که به علامت افسردگی دیابتی مطرح هست با افزایش احتمال ابتلا به افسردگی افراد مرتبط هستش. برای مثال آسیب‌های مغزی بر اثر نوروپاتی دیابتی یا انسداد رگ‌های خونی باعث افزایش احتمال ابتلا به افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت میشن. به همین دلیل توصیه میشه که برای پیشگیری از تشدید علائم افسردگی قند خون افراد کنترل بشه تا دیابت و پس از اون به افسردگی مبتلا نشن. دوستان عزیز و یاران همیشگی رادیو سلامت، خدمتتون عرض کنم در نتیجه گیری کلین که ما اگر خواسته باشیم جامعه سالمی داشته باشیم باید افراد سالم و با انگیزه و بدون افسردگی و با روحیه بسیار عالی در جامعهمون وجود داشته باشه و مسائل و مشکلات رو باید بررسی کنیم و اگر میبینیم مسائل و مشکلاتی در افراد وجود داره، در فرد وجود داره، در خودمون وجود داره، باید نزد روانشناس و متخصص بریم تا مسائلمون رو حل و فصل کنیم. با تشکر فراوان از شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت با شما خدافظی میکنم. روز و ایام خوبی رو براتون آرزومندم.
سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه با هم حرف بزنیم. موضوع برنامه امروزمون افسردگی است، یک اختلال شایعه در اون حد که عرض کردم ابتدای برنامه حتی بهش سرماخوردگی روانی هم گفته میشه. آقای دکتر فربود فدایی روانپزشک و استاد دانشگاه اینجا همراه ما هستند و در این مورد با هم گپ و گفت داریم. البته که شما هم با ما حرف میزنید از طریق 22 65 28 76.
با هم حرف بزنیم.
ما با توجه به دارو هم میخوریم ولی بازم هنوز این افسردگی رو داریم، استراب و نگرانی داریم. 6 ماه دارم دارو میخورم، یه داروی فشار هم دارم، فشار خونم دارم.
خواهشم اینه از آقای دکتر که اینهایی که افسرده میشن در سنین بالای 40-50 سال، آیا فقط با دارو چی میشن یا ورزش هم موثره؟ و مسافرت چقدر برای اینا موثره؟ مسافرت رفتن برای کسایی که غمگین میشن چقدر موثره؟
فرق بین بیتفاوتی و بیخیالی با افسردگی، چون افسردگی بیتفاوتن و بیخیالن هم یه حالت، همین حالت افسردگی هست یا نه؟
متشکرم از شما و اینکه با ما حرف میزنید آقای دکتر فربود فدایی و پاسخ کارشناسیشون به تماس‌های تلفنی.
خب این نکته رو من باید تأکید کنم که آن چیزی که به عنوان افسردگی گفته میشه یک مجموعه همگن نیست. گاهی از اوقات مشکلات زندگی موجب میشه که عاطفه فرد افسرده باشه، مثلا شرایط زندگی او، مسائل اقتصادی، زندگی کردن فرض بفرمایید با مادر شوهر برای نمونه که گاهی از اوقات ملاحظه عروسشون رو نمی کنن، این میتونه باعث افسردگی بشه. طبیعیه که در اینجا میشه تغییراتی در محیط داد یا توصیه هایی کرد و در کاهش این قبیل عواطف افسردگی مؤثر خواهد بود. اما یک موقعی ما با بیماری روبرو هستیم،
بله.
یعنی همه چیزهای زندگی فرد طبیعی، درست، خوب، اما او احساس غم و غصه میکنه و زندگی براش بی‌ارزشه. این همون چیزی است که ما به اون اختلال افسردگی عمده میگوییم و هیچ گونه راهنمایی، سفر رفتن، توصیه های غذایی نمیتونه این رو بهتر بکنه. حتما باید مورد درمان قرار بگیره، با دارو یا حتی عرض کردم با شوک برقی تا زندگیش نجات پیدا بکنه. در مورد برادر ارجمندی که فرمودند حدود 6-7 ماهی که دارو میخورند اما هنوز افسردگی و استراب دارند، نخست این رو باید عرض بکنم که داروها به فاصله کم تأثیر نمی کنه. گاهی از اوقات 2-3 هفته برای شروع نشانه های بهبود وقت لازمه و گاهی از اوقات دارو رو باید بیشتر کرد، تغییرش داد، داروی دیگری به اون اضافه کرد. بنابراین درمان رو حتما این برادر ارجمند ما ادامه بدن و 80% موارد افسردگی با این درمان ها بهبود چشمگیر یا کامل پیدا میکنن. البته باید بگم که حدود 20% از افسردگی ها مقاومه به درمان هستند که نیاز به توجهات ویژه‌ای دارند.
متشکرم.
آقای محترمی فرمودند افسردگی در کسانی که سنشون بالاتره چه وجهی داره. باید عرض بکنم که در سنین بالا، نه در 40 و 50 سالگی که سنین بالایی نیست، فرض ببینید در 70-80 سالگی اگر افسردگی باشه نشانه های دیگری هم به اون اضافه میشه، من جمله حالت های بدگمانی اضافه میشه، گاهی از اوقات نشانه های روان پریشی و خیلی از اوقات هم ممکن است که با بیماری های ناشی از زوال عقل اشتباه بشه. یعنی کسی که افسرده است ممکن است به نظر بیاد که آلزایمر گرفته، که اینا همه با معاینه دقیق، بررسی های مختلف جسمی، آزمایش ها و غیره قابل تفکیک از یکدیگر هستند.
آیا خود افسردگی میتونه پیش زمینه ی آلزایمر یا دمانس هم باشه یا خیر؟
بله، دیده شده است کسانی که دچار افسردگی هستند استعداد بیشتری برای ابتلا به سایر اختلالات روانی دارند و حتی ارتباط بین افسردگی با بعضی از بیماری‌های غدد داخلی هم از قرن‌ها پیش مورد توجه بوده، مثلا در مورد تیروئید، بزرگی تیروئید که به اون قنبات هم گفته می‌شد. یعنی تغییرات زندگی تأثیراتی داره روی این مسئله. و بعد عرض بکنم که مسافرت رفتن که فرموده بودن در این نوع افسردگی های شدید تأثیری نداره.
به ورزش و مسافرت اشاره داشتن.
بله، ورزش هم هیچ وقت نمیتونه جای درمان رو بر عهده بگیره. ورزش چیز خوبی است، به سلامت عمومی کمک میکنه، اما به معنی وسیله برای درمان افسردگی نیست، بلکه نیاز به درمان های اختصاصی اون هست. شنونده ارجمندی فرموده بودن راجع به فرق بین بیتفاوتی و بیخیالی با افسردگی. بله، گاهی از اوقات فردی که احساس ناامیدی میکنه ممکنه که تلاش و فعالیت رو کنار بذاره. به این وضعیت میگن درماندگی آموخته شده، یعنی شخص میبینه که هر چقدر هم سعی و کوشش میکنه مشکلات زندگی او به پایان نمیرسه، که در اون صورت ممکنه یک حالت بیتفاوتی و کنار گذاشتن همه چیز برای او پیش
بیاد. خیلی از شما متشکرم. فکر می‌کنم تمام تماس‌های تلفنیمون پاسخ دادید. این اونم من پیامک بخونم، نظر شما رو بپرسم. گفتن که سلام عزیزان، آقای دکتر، من 63 ساله و مجرد هستم. زندگی رو دوست دارم ولی به علت تجرد و تنهایی و اینکه چرا جهت جلوگیری از تنهایی به موقع نتونستم تصمیم بگیرم و حالا منظورشونه که ازدواج کرده باشم. اگه من بتونم بقیه پیام رو هم بیارم عالی میشه. بله. و اینکه چرا نمیتونم به خاطر مشکلاتی که وجود داره بعضی از خواسته هام رو عملی کنم. زمان هم به سرعت میگذره، دچار غم و اندوه و به نوعی افسردگی میشم. نگران این هستم که این در آینده حادتر بشه. آیا ممکنه چنین اتفاقی بیفته یا خیر؟ از شما هم خیلی تعریف کردن، گفتم همیشه حرفاتون به دل میشینه.
اظهار لطف فرمودند. باید عرض کنم که سوال خیلی مهمی رو مطرح کردند. دیده شده است که میزان افسردگی در افراد مجرد 2 برابر افراد متأهل. یعنی در واقع ازدواج کردن یک اثر پیشگیری داره در مورد افسردگی. البته این رو هم باید بگم که گاهی از اوقات افرادی که افسرده هستند اصولا تمایلی به ازدواج ممکنه نداشته باشند. بنابراین یک تأثیر 2 جانبه‌ای ممکنه داشته باشه. گفتگو کردن، امکان صحبت با دیگران، داشتن یک مصاحب خوب، که همه اینا با ازدواج عملی میشه، نقش مهمی رو
ازدواج خوب البته.
بله، نقش مهمی رو در کاهش افسردگی و پیشگیری از زمینه‌های افسردگی میتونه به وجود بیاره و هیچ وقت هم برای اینکه انسان از تنهایی خارج بشه دیر نیست.
بله.
همونطور که فرمودید یک ازدواج خوب میتونه به بهبود زندگی چه از نظر کیفیت و چه از نظر کمیت کمک کنه.
خیلی ازت متشکرم. آقای دکتر، اینو شاید بد نباشه کم بازش بکنیم. اگر کسی دچار افسردگی هست لزوماً با ازدواج حالش خوب نخواهد شد؟
نه اصلا.
این برداشت خدای نکرده اتفاق نیفته.
خیر خیر. در واقع زمانی فرد باید ازدواج بکنه که مسائل و مشکلات زندگی او حل شده است تا بتونه چیزی به شریک زندگیش بده. اگر کسی به خاطر رفع کمبوتا ازدواج بکنه، این چیز جالبی از آب در نمیاد. اما یکی از نتایج قهری ازدواج این است که فرد مصاحب و دوست و همراه و همدمی پیدا میکنه که در بهبود همه چیز موثره، نه فقط افسردگی.
خیلی از شما متشکرم. خب آقای دکتر، به ما گفتید که درمان اتفاق میفته، حالا مگر اینکه 20% از افسردگی های مقاوم به درمان باشن، ولی در اکثر آدم ها این درمان اتفاق میفته، خیلی کار سختی هم نخواهد بود. چگونه این مسیر آغاز میشه؟ ما اگر فرض میکنیم الان من به عنوان میترا بهرامی احساس میکنم نشانه های افسردگی که شما گفتید دارا هستم، مخصوصا خیلی چیزهاشو میتونیم هممون بگیم که آره من در طول زندگیم دارم تجربه میکنم، اما شما به ما گفتید اگر زماندار باشه، اگر از یک زمان مشخصی بیشتر باشه، ما به این اختلال میگیم نه، اون عاطفه ای که درگیر شده و شاید کمی دچار افسردگی عاطفی باشیم، اگر چنین باشه چی کار باید بکنیم؟ از کجا باید شروع بکنیم؟ مسیر درمان برای ما چگونه خواهد بود؟ اطرافیانمون چه کمکی میتونن بکنن؟
نخستین مسئله این است که ما بین افسردگی که ناشی از عوامل روانشناختی است با افسردگی که ناشی از علل عضوی است تمیز قائل بشیم.
بله.
یکی از کارهایی که روان پزشک انجام میده اینه که ببینه نشانه های افسردگی که در این فرد دیده میشه آیا به خاطر مشکلات مغزیه یا اینکه افسردگی اولیه است. برای نمونه یک قده مغزی در نیمکره چپ طرف به چپ در ناحیه پیشانی با نشانه های افسردگی ممکنه تظاهر پیدا بکنه، و اگر شخص آگاه نباشه فکر میکنه که بله این فرد خلقش افسرده است. نخیر، این قده باعث شده. بنابراین معاینه بیمار، پرسجو راجع به مسائل پزشکی و اهمیت داره. و یا فرض بفرمایید که اختلالات قده تیروئید من جمله کمکاری تیروئید میتونه به صورت افسردگی تظاهر پیدا بکنه، و یا غدد فوق کلیه و خیلی بیماری های دیگه. بنابراین نخستین مسئله ما این است که این نشانه های افسردگی که میبینیم، این خلق افسرده، ناتوانی در توجه و تمرکز، آیا واقعا ناشی از یک افسردگی اولیه است، یعنی خود به خود ایجاد شده، یا ثانویه است به یک بیماری دیگر؟
بله.
نکته دوم این است که آیا بیمار ما نیاز به بستری دارد یا ندارد. چون بیماری که فکر خودکشی داره یا بیماری که از خوردن غذا امتناع میکنه، این باید حتما بستری بشه. بعضی از انواع درمان هم نیاز به بستری داره، مثلا درمان با الکتروشوک. و بعد هم نحوه درمان، همونجور که عرض کردم افسردگی هایی که ناشی از علل اجتماعی باشه، اونها میتونه به وسیله مشاوره و روان درمانی هم نتایج خوبی به دست بده، که البته در این موارد دارو هم باز میتونه کمک بیشتری به بهبود فرد بکنه. اما در مورد افسردگی های متوسط و شدید حتما نیاز به درمان دارویی هست، چون همونجور که عرض کردم افسردگی میتونه تمایل به قطع زندگی رو هم به وجود بیاره.
بله.
شخص آرزو میکنه، میگه کاش نبودم، کاش نباشم. و اگر فرد یک مقدار تکانشوری هم داشته باشه، یعنی نتونه در برابر انگیزه های درونیش مقاومت کنه، ممکنه واقعا در یک لحظه اقدام به کاری بکنه که غیر قابل برگشت.
خیلی ازتون متشکرم. یه سوال به ذهنم رسید آقای دکتر، تا یک دقیقه که فرصت داریم، آیا ممکنه ما در خانوادهمون کسی رو داشته باشیم که سابقه افسردگی داشته باشه و احتمالش برای ما افزایش پیدا کنه؟
بله. یعنی در واقع در افسردگی عمده ژنتیک هم نقش عمده ای رو بر عهده داره. در اختلال خلقی دو قطبی که یکی از قطباش افسردگی است، ژنتیک نقش اول رو اصلا بر عهده داره. اما در اختلال افسردگی عمده، یعنی زمانی که افسردگی از درون سرچشمه میگیره، ژنتیک هم بسیار مهمه. بنابراین بررسی سوابق خانوادگی هم به تشخیص ما به گزینش نوع درمان میتونه کمک.
بسیار ازتون متشکرم. آنچه که من از شما آموختم اینه که وقتی ما نشانه های بارز افسردگی رو در فردی به صورت بلند مدت داریم میبینیم، اولین اقدام بررسی کامل برای دلیل ایجاد اون موضوع و بعد هم مسیر درمان.
همینطوره که میفرم.
بسیار از شما متشکرم. جناب آقای دکتر فربود فدائی، روانپزشک و استاد دانشگاه، همراه خوب ما در برنامه امروز بودن. ممنون که ما رو میشنوید و ممنون که نظرتون رو به دوستان خوبم در روابط عمومی سازمان هم انتقال میدید. 162 در اختیار شماست. به همراه میهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر فربود فدایی، همه همکاران خوبم در با هم حرف بزنیم و اتاق فرمان با شما خداحافظی میکنم. من میترا بهرامی هستم. ممنون که ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
دو ثانیه با قنزل.
رئیس جمهور در مراسم آیین ودا و تشییع شهدای حادثه تروریستی کرمان گفت:
بزرگان مقاومت حاج قاسم سلیمانی را شهید القدس نامیدند. حقیقت هم همین است. اون چه امروز از مقاومت میبینیم باید از حمایت‌ها و پیگیری‌ها و مدیریت و اقدامات حاج قاسم سلیمانی نیز ببینیم. اگرچه باید از فلسطین تجلیل کرد، از حماس تجلیل کرد، از حزب الله تجلیل کرد، اما نقش حاج قاسم نقش بی‌بدیلی بود.
عامیان فلسطین جلوی خانه بلینکن تجمع کردند. عامیان فلسطین در آمریکا به نشانه اعتراض به سیاست‌های دولت بایدن در جنگ غزه مقابل خانه وزیر خارجه او تجمع کرده و روی ماشینش هم رنگ قرمز پاشیدن. کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان با حضور در فدراسیون تکواندو از مبینا نعمت‌زاده و میر هاشم حسینی دو ملی پوش تکواندوی ایران به علت حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین تجلیل کرد. کارمندان امدادرسانی در شهر غزه در اعتراض به هدف قرار دادن مستقیم کادر درمان توسط اشغالگران تظاهرات کردند. این حملات منجر به شهادت تعداد زیادی از کادر درمان شد و بیش از 100 خودروی امدادرسان را از بین بردند. و رئیس جمهور کولومبیا از هنرمندان خواست یک کنسرت بزرگ را در این کشور در اعتراض به نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین برگزار کنند.
غزه تنها نیست.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71 333 888.
ایران مهد فرش است.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس. جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودرو ایرانی برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
چرا شکست؟ حسش هم هنوز تموم نشده.
مبله با کیفیت، اقساط طولانی، قیمت مناسب، از سرای ایرانی بگیر.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لوازم
تو سری داره آوازه ای،
شهر لوازم خونگی،
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لوازم خونگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
از من تا ما،
همه به انتخابات به چشم یک حادثه بزرگ ملی که میتواند ملت ما را با استحکام هرچه بیشتر در راه بنای کشور خود مجهز و مسلح کند به این چشم نگاه کنید.
مشارکت حاصل تفکر عقلانی است و نتیجه مشارکت سهیم کردن افراد و آحاد یک جامعه در سرنوشت خودشونه.
همین الان کاری رو به شما بسپارن، فکر کنید که این تعداد مهمون قرار براتون بیاد، ترجیح میدین جمعی انجام بدین یا فردی؟
جمعی ترجیح میدم. خب همین که بالاخره از فکر بقیه هم استفاده میکنن، از نظر بقیه، همین که بالاخره کمک میکنن بقیه دیگه.
خب کنارم یکی باشه خب اصولا بهتره، خب اینکه تنهایی سخته. خب دوست دارم چون مشارکت و مشورت دوستم کنارم هم باشه. تنهایی چیز دوست دارم، اصلا کلا شلوغی دوست دارم، به خاطر همینه شاید دوست ندارم مشورت نکنم، فکر کنم، حالا نمیدونم، شاید کسی دیگه نظرش اینطور نباشه، ولی من با هم بودن دوست دارم.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
همونطوری که در گزارش ها ما شنیدیم، همه عزیزان تاکید دارن بر این که انجام مشارکت یک امریست بسیار پرمنفعت. و البته بعضی از دوستان اشاره میکردن که حتی الامکان اگر ما بتونیم مشارکت داشته باشیم، بهتر از این هستش که کاری رو فردی ما انجام بدیم. یک امر کاملا طبیعی هست که انسان‌ها به حکم اینکه در جامعه با همدیگه دارن زندگی می‌کنن، با همدیگه ارتباط دارن، با همدیگه تعامل دارن و به نوعی حیات اجتماعی یعنی همین ارتباط داشتن، ناخودآگاه نیازمند این هستن که در این امورات اجتماعی امور رو با همدیگه تقسیم بکنن، به همدیگه پاس بدن، با همدیگه قرار بذارن و در حقیقت طراحی عمومی‌تر و جمعی‌تری داشته باشن. لذا بر این اساس تأکید اصلی که من داشتم این بود که اصلا مشارکت در صحنه جامعه و زندگی ما نمیتواند به غیر از یک امر بدیهی و طبیعی تلقی بشه. ما حتی اونجاهایی هم که فکر میکنیم که مشارکتی نداریم، در حقیقت باز داریم با خودمون برای فردایی که با دیگران زندگی میکنیم مشارکت میکنیم.
مشارکت اجتماعی رو میشه یک ویژگی خانوادگی دونست. چنانچه والدین روحیه مشارکت جویی داشته باشند، فرزندان آنها نیز مشارکت اجتماعی و سیاسی بالایی خواهند داشت. نخستین تجربه فرد در تصمیم گیری های خانواده میتونه احساس او رو در مورد صلاحیت مشارکتی تقویت کنه.
حالا یه کاری رو بهت میسپارن، ترجیح میدی تنهایی انجامش بدی یا با کمک دیگران؟
خب آخه بستگی داره چی باشه. من خودم معمولا آدمیم که خیلی فردی انجام میدم خیلی کارا رو. شاید به خاطر اینه که مثلا تک دختر خانواده بودم، همیشه تنها بودم. شاید به خاطر اینه که عادت دارم به اینکه تنهایی انجام بدم. ولی خب بسیار کار هست که واقعا تنهایی نمیشه انجامش، شاید باید چند نفر کمک کنن. مثلا هر کس توی چیزی تخصص داره دیگه، مثلا همون کار گروهی که مثلا طراحیش خوبه، یکی خطش خوبه، یکی رنگ‌آمیزیش خوبه، هر کسی کاری رو انجام میده.
خب مهمون قراره بیاد، تا جایی که بتونم اگه مثلا وسایلش تو خونه باشه خب خودم میرم تنهایی انجام میدم، اگر نه مثلا وسیله چیزی لازم داشته باشم کسی بتونه کمکم کنه ازش کمک میخوام دیگه.
نکته رو در گزارش دوستان ما برخورد کردیم که همه تاکید داشتن بر این مسئله ای که مشارکت فوایدی داره. بله، این یک امر خیلی خیلی روشن و آشکاری هست. من در اینجا میخوام به نکته دیگه اشاره بکنم که فایده مشارکت بیش از اون چی که به جامعه ما برگرده به خود ما برمیگرده. بسیاری از روانشناسا و به ویژه روانشناسای اجتماعی تاکید بر این مسئله دارن که مشارکت حس نشاط، بهجت و انبساط، حس تحرک و فعال بودن، حس نوآوری انسانها رو در جامعه بیشتر خواهد کرد. در حقیقت وقتی که ما در یک امری شروع میکنیم با همدیگه تقسیم میکنیم کار رو، عملا احساس نشاط و انبساط خاطر بیشتری رو داریم. این چیزیست که ما باید از مشارکت به دست بیاریم. به همین دلیله که من در قسمت گذشته اشاره کردم مفهوم مشارکت بیش از اون چیزی که یک مفهوم اجتماعی صرف باشه، یک مفهوم کاملا شخصیتی و هویتیه برای ماست.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم یک ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی هستم.
توسعه ملی در کشورهای در حال توسعه بیش از هر چیز به مشارکت فعال و وفاق اجتماعی مؤثر افراد جامعه وابسته است. فقدان مشارکت و وفاق اجتماعی زمینه برخورد و اختلاف و تضاد رو در میان عملکرد بخش‌های مختلف اعم از خصوصی و عمومی فراهم میاره و بخش اعظم منابع کمیاب این کشور صرف مقابله با عوارض نامطلوب این برخوردها میشه. از طریق تأمین مشارکت مردم در امور مربوط به خود، قوه ابتکار و ابداع مردم تقویت شده و مورد استفاده قرار میگیره.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
در قسمت آخر عرایزم من روی این مسئله میخوام تاکید بکنم که اگر صحبت از مشارکت به عنوان یک نیاز بدیهی و شخصی به میون اومده، فایده اصلی این مشارکت بیش از اینچی که مترتب باشه برای جامعه و برگرده به جامعه به خود من برمیگرده. ما در مشارکت شخصیت خودمون رو بازآفرینی میکنیم. ما در مشارکت به نوعی نشاط و انبساط خاطر پیدا میکنیم. ما در مشارکت به نوعی در واقع حیات مجددی پیدا میکنیم. این رمز با دیگران زندگی کردن اکسیری هست که به نوعی نشاط به انسان میده. عامل حرکت، عامل انبساط خاطر ما در همین مشارکت است.
از از طریق تامین مشارکت مردم به شکل واقعی و ملموس با امور اجرایی برخورد کرده و از این رو شکاف آنها با دستگاه‌های دولتی و نیز تعارض منافعشان رو به کاهش می‌گذارد.
ایران سرزمین خوبی هاست و ما امروز می‌رویم تا پرچم افتخارش